أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دعاء شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا فقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم سنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلواتی تقدیم می‌فرمایم. شرایطی که برای نماز وجود دارد سه جور شرط هست. یکی شرایط واقعیه، یکی شرایط علمی بهش ازش تعبیر میکنه و دسته سوم هم شرط ذکریه ازش یاد میکنه. این سه تا شرط چی هست و چه فرقی با هم داره؟ بعضی از چیزهاست که چه شخص مسئله بداند چه نداند، چه متوجه باشد که در اینجا بعد از آن که مسئله دانست، چه متوجه باشد که در اینجا این شرط وجود ندارد یا دارد. به هر صورت اگر اون شرط وجود نداشته باشه نماز باطله. مثلا مثل وضو یا غسل، باید شخص با وضو یا غسل یا تیمم بدل از اینها باید نماز بخونه. وضوش باید صحیح باشه، غسلش باید صحیح باشه. اگر شخص ندانسته، یعنی به خاطر ندانستن مسئله وضویش باطل بود و نماز خوند، اینجا نمازش در واقع باطله. بعد از سالیان سال هم که متوجه بشود باید نمازش رو تکرار کنه. خب این یه جور شرط. اگر مثلا بلد بود ولی به خاطر غفلت از موضوع باز وضوش باطل بود، همچنان حکم همینه. یعنی من می دانستم که باید وضوع با آب پاک بگیرم، اینو می دونستم و می دونستم که باید با وضوع باشم و نماز بخونم، اما آبی رو نمی دانستم نجسه، خبر نداشتم. با آب نجس وضو گرفتم، بعد از مدتی متوجه شدم که این آب نجس بوده و من باهاش وضو گرفتم. اینجا معذور نیستم، البته معصیت نکردم به خاطر اینکه موضوع رو نمیدونستم، یعنی نمیدونستم که آب نجسه، وضو گرفتم و نماز خوندم. من معذورم، معصیت نکردم، اما نمازی که خوندم باطله. بعد از چند سال هم اگر متوجه بشم باید اون نماز رو قضا کنم. اگر هم هنوز وقت نگذشته باید نماز رو اعاده کنم. اینو میگن شرط واقعی. یه شرطایی هم تو نماز هست که بهش میگن شرط علمی. یعنی اگه شخص بداند در این صورت شرطه، ولی اگه نداند شرط نیست. مثلا مثل چی؟ مثل طهارت لباس و بدن در نماز. من مسئله بلد بودم، میدونستم که نمیشود با لباسی که نجس هست نماز بخونم، اینو میدونستم، ولی نجاست لباسمو خبر نداشتم و باهاش نماز خوندم. مسئله بلد بودم، موضوع رو خبر نداشتم، یعنی نمیدونستم لباس من نجس شده. چون نمیدانم لباس من نجس هست با این لباس نماز بخونم، نماز واقعا صحیح. حتی فرض کنیم شما میخواید به من اقتدا کنید، فرض کنید میخواید اقتدا کنید به من در نماز. اگر شما بدانید که من با آب نجس وضو گرفتم، شما نمیتونید به من اقتدا کنید، چون در واقع نماز من باطله. این شرط اول. شرط اول گفتیم شرط واقعیه. اما نسبت به این دومی، اگه شما میدانستید که این عبای من نجسه، شما میبینید، حتی میبینید مثلا یک لکه خون مثلا بزرگی به عبای من هست، ولی من خودم خبر ندارم که عبام نجسه و خون مقدار زیاد روی عبای من هست، اگر من ندانم لباسم نجس است و نماز بخوانم، نماز من در واقع صحیح، شما میتونید اقتدا کنید. اما اگر من نجاست لباسم رو میدانستم، فراموش کردم، خبر داشتم لباسم نجسه، یادم رفت، با لباس نجس شروع کردم نماز خوندم، در این صورت نمازی که میخونم اگه تا آخر عمرم یادم نیاد معذورم، ولی این نماز من باطله. اثرش اینه که شما که میدونید من امروز صبح خودم مثلا بهتون گفتم که عبام نجسه و میدونید که من عبام رو آب نکشیدم، انداختم رو دوشم، دارم نماز میخونم، حواسم هم نیست، شما نمیتونید به من در این نماز اقتدا کنید، چون این نماز من در واقع نماز باطل. یه شرایطی هم هست که بهش میگن شرایط ذکری، یعنی اگه من یادم باشه شرطه و الا اگه یادم نباشه شرط نیست، او مثل جهر و اخفات تو نمازه. اگر من مسئله بلد باشم که نماز ظهر و عصر رو باید آهسته خونم و یادم من باشه که نماز ظهر و عصر الان دارم میخونم، هم مسئله یادمه هم اینکه دارم نماز ظهر و عصر میخونم، به هر دوش متوجهم، اگه در این فرض عمدن بلند بخونم نمازم باطله، ولی اگه فراموش کنم نماز ظهر و عصر رو بلند بخونم، نماز من صحیحه، چون این شرط در فرضی شرطه که من یادم باشه. لذا اگر کسی پشت سر یه امامی نماز خوند که امام شرط واقعی نداشت، من این ستا رو گفتم، اثرش تو نماز جماعت ظاهر میشه. اگه پشت سر امامی نماز میخونه، اون امام عادله، ولی میدونه که این امام با آبی وضو گرفته که اون آب نجس بوده، نمیتونه به این امام اقتدا کنه. اگه نمیدونه اون آب پاکه یا نه، میتونه اقتدا کنه، اما این میدونه اون آب نجس بوده، نمیتونه اقتدا کنه. اگر پشت سر امامی ایستاد که او شرط علمی نماز رو رعایت نکرده، یعنی با لباس نجس نماز میخونه ولی خودش فراموشش شده، اینجا نمیتونه اقتدا کنه. ولی اگر پشت سر امامی نماز بخونه که لباسش نجسه ولی اصل نجاست لباس رو خودش خبر نداره، اینجا میتونه به این امام اقتدا کنه. پشت سر امامی هم اگر بخونه که حمد و سوره رو به جای آهسته بلند بخونه یا به جای بلند آهسته بخواند، پشت سر این امام هم فرمودن میشه اقتدا کرد، چون آدم عادل معمولا نمیاد نمازی که وظیفش آهسته است بلند بخونه یا برعکس. این اگه داره برخلاف میخونه، شما میتونید بهش اقتدا بکنید، گرچه بهتره تو نماز بهش تذکر بدین. تذکر دادنش مثلا مثل نونه که شما آیه ولا تجهر به صلاتی که ولا تو خافت بها رو به نیت قرآن بلند میخونید، او متذکر بشه که نمازش رو باید مثلا آهسته بخونه. شما به نیت قرآنیت این آیه رو بلند میخونید، او متذکر میشه و در این صورت نماز شما هم صحیحه. خدای متعال همه ما رو نسبت به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف تا آخرین لحظه عمرمون توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلواتی تقدیم می‌کنیم. در قرآن شریف ما چند جا هشدار به بندگان رو میبینیم نسبت به یک مسئله بسیار مهمی که شاید خود بندگان در حالت عادی متذکر او نباشه، و اون مسئله قساوت قلب. فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، وای به حال اونهایی که قلبشون گرفتار قساوت شده، وای به حال. می فرماید که ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهی کالحجارت او اشد قسوه و ان من الحجارت لما یتفجر منه الانهار و ان من حال ما یهبط من خشیت الله و ما الله بغافل عما تعملون. قلوب شما، دلهای شما گرفتار سختی و قساوت شد، همچون سنگ شد، بلکه سخت‌تر از او شد. چرا؟ چون بعضی از سنگ‌ها هست که از میان اونها بالاخره آبی بیرون میاد، چشمه آبی از میان سنگ سخت خارج میشه. صخره های کوه ها در اثر زلزله از جا کنده میشه، به سمت پایین میاد، هبوط میکنه. و ان من حال ما یهبط من خشیت الله، میفته پایین. اما دلهایی که گرفتار قساوت شده از جاش به هیچ وجه تکون نمیده، نه نمیپسمیده، نه تغییر موضع میده، از خشیت خدا هرگز اثری در او به وجود نمیده. امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود خدای متعال عقوباتی دارد نسبت به بندگان، بندگان رو به عقوبت های مبتلا میکنه. و ما زور به عبدون، عبدی تنبیه نمیشه، مجازات نمیشه، معاقب واقع نمیشه، اعظم من قسوت القلب یا اشد من قسوت القلب. اونجایی که خدا میخواد یه بندش رو خیلی چوب بزنه، دیگه میخواد روی او قلم قرمز بکشه، قلب او رو گرفتار قساوت میکنه، قلب او سخت میشه. الانسان به جنانه، به تعبیر امیرالمؤمنین، انسانیت انسان ها به قلبشه. و الا یه سر دو گوش که مهم نیست. شما حتما خیلی شنیدین که بعضی ها چشم برزخیشون بازه، آدم ها رو به وضعیت واقعیشون میبینن، تو خیابون که راه میرن همجور میبینن، واقع وحشه، تک و توک گای آدم رد میشه. خب انسان به اون قلبش، انسان اگه قلبش دارای یه شرایطی بود خوبه، انسانه. اگر از یه حدی پایین تر اومد دیگه این انسان هست. الانسانو به جنون تعبیر میکنند، از قلب به قلب اینجور گفتن، لشدت تقلبه، از بس این بر اون بر میره، از بس این حال به اون حال میشه. تو بعضی روایات حتی به ما این هشدار رو دادن، فرمودن اگر نشستی دست راست کسی و او رو به حالتی یافتی، برخواستی و رفتی دست چپ او نشستی، حتما حکم نکن که این همو آدم قبلی، نه شاید فرق کرده باشه. این مقدار انسان سریع و تقلب. حالا ما یه خورده میخوایم راجع به بعضی از چیزایی که در قلوب ما اثر میکنه و قلب رو سخت میکنه،
قلب رو سنگین میکنه. اینا رو ببینیم چی هست. همون قرآن و روایات برای ما چی ذکر میکنن و درد رو چگونه برای ما توصیف میکنن. میگن از کجا این درد به وجود میاد و بعدم اگه این درد به وجود میاد چجوری درمان میشه. همونطور که میخوایم باز یه چیز دیگه ای که درست ضد قساوته و او رقت قلبه، او را هم اگه خدا عنایت بکنه در این چند شب اینجا عرایزی رو تقدیم کنیم، ببینیم چه چیزایی باعث قساوت قلب میشه، چه چیزایی موجب رقت قلب میشه. خیر القلوب ارقها، بهترین دلها اونیست که رقتش بیشتره. با چه چیزایی رقت قلب به وجود میاد؟ با چه چیزهای قساوت به وجود میاد؟ و اگر به وجود آمد راه درمانش چیه؟ البته یه جمله بعد، خدا نکنه که هیچ یک از ما به اون رتبه برسیم. ختم الله علی قلوبهم علی سمعهم علی ابصارهم غشاوه. اگه به یه نقطه‌ای برسی که مهر باطل شد و بزنن رو قلب، اونجا دیگه کارش نمیشه کرد. البته من نمیتونم بگم این آقا اینجوریه یا خودم به اونجا رسیدم. در واقع همچی رتبه‌ای هم وجود داره و ما همگی باید این نگرانی رو داشته باشیم که نکند روزی ما سر از چنین نقطه‌ای در هیچ هم مورد اطمینان کسی نمیتونه واقع بشه. امام صادق صلوات الله و سلام علیه توصیه میفرمود زیاد این آیه شریفه رو بخونید. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمتا انك انت الوهاب. خدایا قلب ما را بعد از آن که هدایت کردی گرفتار زلالت مساز. و هب لنا من لدنك رحمتا انك انت الوهاب. از سر رحمت به ما تحفه بزرگی عطا بفرمایی، یه نصیب وافری از رحمتت به ما مرحمت کن. انك انت الوهاب. بعد از رات فرمود لا تأمنوا الزیغ، هیچ وقت خودتون رو در امنیت نبینید از گمراهی. نگین ما که با امام حسین معنوسی، ما که با امام زمان هر صورت سر و کار داریم. نام امیرالمومنین علیه السلام که میاد قلب ما شاد میشه، دل ما آکنده از محبت فاطمه زهرا سلام الله علیها. این چیزا اگه الان داری خب داری، نعمتیست، شکرش رو به جا بیار. اما هرگز در این ایمنی مباش. واقعا یه نکته مهم نیست، این رو نباید ما سرسری بگیریم، خیلی مهمه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. در زمان غیبت ولی عصر علیه الصلاة و السلام در روایتی است که همه گمراه میشن، شما سعی کنید این دعا رو زیاد بخونید، هم دعایی که حفظ هستید. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا دل ما رو بر اون روش خودت، بر اون دین خودت ثابت بکن. خب حالا میخوایم ببینیم اسباب قساوت قلب چی هست. اسباب خیلی زیادی داره، متعدده. اونایی که حواسشون زیاد به دلشون هست، اینا وقتی این اسباب و وسائلی که باعث قساوت قلب میشه رو میشنوند، تجربهش رو در درون خودشون مییابن، کما اینکه نسبت به رقت قلبم اینا تجربهش رو دارند و خودشون هم نسبت به بعضی از مصادیق هوشیار میشه. اگه اهل عمل باشم متوجه میشم که چه چیزایی قلب رو سخت میکنه، چه چیزایی قلب رو به رقت میاره. حالا میخوایم یکی یکی بشون اینو الان اجمالا میگم، ولی باز بعضی از شبای دیگه شاید تکرار بکنم. من حرف تکراری زیاد میزنم. از آقا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه این روایت هست: ما جفت الدموع الا لقسوت القلوب. دیدگان خشک نمی شود، اشک ها خشک نمی شود، مگر به خاطر اینکه دل ها گرفتار قساوت شد. یکی از علائم قلب قسی اینه که اشک چشم نداره، دلش نمی سوزه، تکون نمی. ما جفت الدموع الا لقسوت القلوب و ما قست القلوب الا لکثرت الذنوب. دلها هم گرفتار سختی نمی شود مگر به خاطر اینکه زیاد گناه انجام شده، گناه رو گناه، معصیت رو معصیت، مخالفت رو مخالفت، این قلبو سخت میکنه. و ما قست القلوب الا لکثرت الذنوب. بعضی روایات همین دوتا جمله رو داره، ولی جملات دنبالش هم داره و فرمود که و ما تکثر الذنوب الا لنسیان الموت. اشک‌ها خشک نمیشه مگه به خاطر قساوت قلب، قساوت قلبم به دست نمیاد مگه به خاطر زیادی گناه. زیادی گناهان هم در اثر چیه؟ به خاطر اینکه شخص مرگ رو فراموش کرد و بعد به دنبالش فرمود که نسیان و ما نسیان الموت الا لطول العمل. مرگم به خاطر این از یاد شخص میره که او گرفتار آرزوی طولانی میشه. و ما طول العمل الا لحب الدنیا. درازی آرزو هم ریشش چیه؟ ریشش محبت دنیاست و حب الدنیا رأس کل خطیه. حب دنیا ریشه هر خطا و هر کجی و انحراف. روایت خونده همینجوری از آخر میشه رفت. حب دنیا منشأ هر گناهی است. اثر حب دنیا اینه که آرزوی دراز رو شخص پیدا میکنه. آرزوی دراز هم نتیجهش چیه؟ یاد مرگ به فراموشی سپرده میشه. این بیان از رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و از مولا امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه هر دو نقل شده. فرمود ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان: اتباع الهوا و طول العمل. من از دو چیز بیش از هر چیز دیگه ای بر شما میترسم. تو بعضی از روایات اولش داره من از شما برای شما نسبت به فقر شما و ناداری شما نمیترسم. فقر چیز بدیه، ولی اونی که خیلی برای من نگران کننده است دو چیزه: اتباع الهوا و طول العمل. یکی این که با خواسته های دلتون رفتار میکنی، بهش میگه چرا این کارو میکنی؟ میگه دلم میخواد، خوشم میاد، حال میکنم، لذت میبرم، کیف میکنم. یکی این که از یه جا به بعدش خیلی ناجوره و آدم باید حواسش باشه که زیاد به نفس خودش چیزایی که خوشش میاد رو نده. و دوم آرزوی درازه. بعد فرمود فهم اتباع الهوا فیصد عن الحق. چرا من از تبعیت هوا برای شما میترسم؟ چرا؟ چون وقتی شما دنبال خواسته های نفس خودتون هستید، عادت نکردین به این که پا بذارین رو هوای خودتون، رفته رفته حق رو نمیبینید. از پذیرش حق یه مانعی واسهتون به وجود میاد. نمیتونی بپذیری که این کار اشتباه است یا اون یکی کار درست. و اما طول العمل فینسی الاخره، اما آرزوی دراز باعث میشه که شما آخرت یادتون میاد. این که مسافری هیچ، خودتو مقیم در اینجا. فرمود حب دنیا منشأ چی میشه؟ طول عمل میشه. طول عمل نسیان موت. نسیان موت نتیجهش گناه. دیگه حالا داریم انجام میدیم. گناه روی گناه هم قصابت قلب. درست شد. یه جا که شما جلوشو بگیری به قصابت قلب نمیرسه. اگه مردی اون حب دنیا رو از دلت بیرون، خیلی مردانگی میخواد. از چه فوق العادم سخت نیست، ولی بالاخره حداقل مود نیست، رایج نیست. گاهی وقتا آدم رو به حب دنیا دیگران تشویق میکنن، میگن تو اگه اینجور نیست من میشه همت بلندی نداره. آدم خوبه دوست داشته باشه به جاهای خیلی بلند برسه. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدن. تو ذهن بعد یعنی که یه برج بلند ما داشته باشیم. همت بلند دار که مردان روزگار. اینجوری تو ذهن میشه. این نیست. همت بلند اونیه که شما بگیم خب اینایی که در رکاب سید الشهدا علیه السلام شهید شدن اینا چجوری بودن؟ خیلیشون میتونستن یه سری تو سرای دنیا پیدا کنن. نمیشون. چرا نمیشون؟ اما اینا همت کردن. در میان همه چیزایی که میشد انتخاب کنند، امام زمانشون رو انتخاب کرد. دنبال اینم نبودن که در تاریخ اسمشون بیاد و یه وقتی هم واسه شون در یه مجلسی اسمشون برده بشه. هیچ اینجوری. شاید پارسال من تو همین مجلس اینو گفتم. عجیبه ها. بعضی از اصحاب سید الشهدا علیه السلام وقتی مجروح می شدن، آقا امام حسین علیه السلام رو صدا نمی کردن. حضرت بیاد برسنش. با اینکه قطعا منتهای آرزوی اونهایی که لحظات آخر سرشون بر بالین مولاشون و امام زمانشون میشه. بعضیشون هم خود امام حسین خودش میاد. اونا صدا نمیکنه. جهتش این بود که حضرت روز عاشورا خیلی مشغول. خیلی مشغول. اگه صدا میکردن حضرت رو، یه کاری به کارهای حضرت اضافه میشد، چون بالاخره حجت خداست، مظهر لطف الهی است. اونم یه همچین کسی که در رکاب و امیده جان خودشو داره فدا میکنه، لحظات آخر که داره در خون خودش دست و پا میزنه، امامشو صدا میزنه، بالاخره حضرت میخواد بیه. اما اینا تو ذهنشون اینه که امام حسین خیلی کارهای دیگه هم هست که باید همو به بچه هاش رسیدگی کنه بهتره. بزا خیلیشون هم قریب و اونجا. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسید. خب البته عرض میکنم این یه چیزی نیست که خیلی رایج باشه. نه نیست. شهر خالی است عشاق. شهر خالی است عشاق. بود که از طرفی مردی از خیش برون آید و کاری بکنه. شهر خالی است عشاق و بد کس طرفی، مردی از خیش برون آید و کاری بکنه. سید الشهدا علیه السلام از مکه میخواد خارج بشه. روز هفتم ذی‌الحجه حجاج آرام آرام دارن آماده میشن، از عصر هفتم محرم میشن به احرام حج و میرن به سمت عرفات، شب رو در منا بمانن و شب هشتم و بعد روز هشتم برن به عرفات، شب نهم رو عرفات بمانن. روز هفتم همه در صددن که بار و گونه خودشون رو جمع کنن حرکت بکنن. یک جملات کوتاهی رو حضرت برای مردم بیان کرد. بسم الله الرحمن، بسم الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. با بسم الله مختصر و صلوات و درود بر جد و آلش، بعد فرمود اما بعد، خدت الموت على ولد آدم و خدت القلادة على جید الفتوت. مانند گردن بندی که به گردن زنان جوان انداخته میشه و زیور اونهاست، مریم یه همچه حالتی. و ما اولهنی الا اسلافی اشتیاق یعقوب الا یوسف. چقدر من واله و شیدای آنم که به دیدار گذشتگان پاک خودم برم، همچون اشتیاقی که یعقوب به فرزند گم شده اش یوسف داشت. فکأنی به اوصالی تتقلت وصلان الفلوات بین النواویز و کربلا. من گویا میبینن که مش گرگ درنده من رو دارن پاره پاره میکنن. بین النواویز و کربلا. الا فمن کان باذلا فینا مهجتا. جمله قبلش اینه، فرمود رضا الله رضانا اهل البیت، هر چی خدا بخواد ما راضی هستیم، یا خدای متعال رضایش رو رضای ما قرار ده. الا فمن کان باذلا فینا مهجتا، هر که میخواد اون خون صاف قلب خودش رو در راه ما هدیه کند، فلیرحل معنا فانی راحل مصبحا ان شاء الله، با ما کوچ کند، من فردا صبح آزم. شبانه خبر به خیلی ها رسید. محمد ابن حنفیه آمد و از سید الشهدا علیه السلام درخواست کرد، عرضه داشت که شما تو مکه هم بمونید بالاخره یه جوری حمایت میشید، اگه بنا دارید مکه نمانید، یمن هست، در دل بیابان ها برید، شما ناشناس زندگی کنید، نرید سمت. آقا پاسخی نفرمود که این برادرش ناراحت بشه، فرمود فکر میکنه. روز هشتم آقا وقتی حرکت کرد این آمد و عرض کرد آقا مگه شما نفرمودید؟ من تأمل میکنم. فرمود دیشب جدم رسول خدا رو در خواب دیدم، به من فرمود یا حسین اخرج الى العراق. دیگرانی آمدن، عبدالله ابن جعفر آمد، دو تا پسرش اون و محمد رو هم دستشون رو گرفته بود آمد، رفته بود از فرماندار مکه اما نامه ای برای سید شهدا گرفته بود، اما نامه رو داد. آقا به او فرمود که من بالاخره باید برم. ابن عباس اومد همون حرفا رو زد به آقا، آقا باز همون جواب رو فرمود. یه جمله ای رو اضافه تر نقل شده، ابن عباس گفت آقا حالا که دارید میرید، این بچه ها، این زن و بچه رو با خودتون ببرید. در بعضی مقاتل داره تا این سخن رو ابن عباس گفت صداش به گوش زینب رسید، سر خودش رو از محمل آورد. فرمود ابن عباس بخوای من از حسینم جدا کنی؟ به خدا من از حسینم جدا نمیشم. زینب جان اینجا تو با شنیدن یک جمله این چنین آشفته حال شدی، چگونه بود کربلا زمانی که برادر عاصم میدان بود؟ وقتی برای بار آخر آمد با تو و خانم های دیگه خداحافظی کنه، در اون لحظه به تو چه گذشت زینب جان؟ اگر نبود اشاره برادرت به قلب تو، قلب تو در اون لحظه هرگز آرامش پیدا نمی کرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.